بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله سبحان الله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در احکام نظر بود. عرض شد که نظر رجل به بدن اجنبیه ولو من دون تلذذ جایز نیست. بعضی از فقها بحث و تخفین رو استثناء کرده بودند که بحث کردیم، دیدیم که دلیلی برای این استثناء وجود ندارد. در جواز نظر منع الی رجل خلافی بود که به نظر رسید از مجموعه روایات این نکته به دست آمد که نسبت به اون مقداری که متعارف نیست مردها بپوشونن نظر اشکال ندارد بدون قصد ریب. برای هر کدام از رجل و مرئه نظر به بدن مماثل بدون غیر از عورت هم گفتیم اشکال ندارد. خب بحث استثناءات از حرمت نظر الی اجنبیه بود که مرد در چه صورتی میتواند به زن اجنبیه نگاه کند. یکی بحث مقام معالجه بود که مقام معالجه را ظاهرا بحث کردیم. چند فرض دیگر میماند. یکی حالت ضرورته، مثل انقاذ من الغرق او الحرقه، زنی در حال غرق شدن یا جایی که مثلا در حال آتش سوزی آتش نشانی میخواد نجات بده، خب نیاز داره که مثلا زن از حال رفته بیخوش شد اینا مثلا بلندش کنه بیارش بیرون، خب احتیاج داره که دست بزنه. یا موقع نجات غریق ممکنه بخواد دست زن رو بکشه از آب بیرونش بکشه. در این صورت ها جایز است نظر، علاوه بر اون لمس هم جایز است، به خاطر اینکه اینجا باب تزاحمه که حالا توضیحش خواهد آمد. در باب تزاحم همیشه ملاک حفظ اهمه. در بین تزاحمات قطعا حفظ جان یک زن ارزشش بیشتر از اینه که مثلا حالا لمس نشه بدنش. بنابراین در جور موارد این مقدمه. یه موارد دیگه هم که استثناء شده، یکی نظر به کسانیه که قواعد من النساء اناد از قواعد من النساء، اون زنانیه که دیگه سنشون زیاد شده، به طوری که در آیه قرآن هم هست که به طور متعارف اینها دیگه امید این که دوباره لایرجون نکاحهاین، به طوری که امید این که دوباره همسر اختیار بکنن ندارن. زن سنش زیاده، 60 سال 70 سال 80 سال سنشه، حالا به طوری که به طور متعارف اینها دیگه زنایی هستن که امیدی که دوباره بخوان ازدواج کنن ندارن. زنایی هستن که زمینگیر شدن، گوشه‌گیر شدن، اینها دیگه اشکال ندارد نگاه کردن. البته آیه قرآن هم میگه که اگر اینها باز هم عفاف به خرج بدهن و بپوشانن براشون بهتره، ولی برای که برای بعضی از اینها دیگه سخت رعایت حجاب گفتن حالا اشکال ندارد که اینها خودشونو نپوشونن. حالا اگر اون ملازمه رو بپذیریم که اگر زن لازم نباشد بپوشاند، مرد هم میتواند نگاه کند، خب پس بنابرای مدسی میشه باید که بینا میشه نگاه کرد هم که نظر مشهوره، وگرنه که خب هیچ. بحث بعدی سبیه غیر بالغه یه که میشود به سبیه غیر بالغه، مثلا دختری که 8 سالشه میشه به موی این نگاه کرد، یا به دستش مثلا لباس آستین کوتاه داره یا مثلا میشه به دستش نگاه کرد یا نه. این هم میفرمایند که بله اشکالی ندارد. اون چیزی که از ادله استفاده میشود همه نسبت به فرض بلوغه. از اون طرف هم یه نکته هستش که زن لازم نیستش که از سبی غیر بالغ حجاب بگیره و امکان افسد. اینجا وقتی میگن که تحجب از سبی غیر بالغ، یعنی مثلا یه پسر 12 سالش 13 سالش ولی به سن بلوغ نرسیده، حالا از باید حجاب بگیره یا لازم نیست. اون چیزی که حالا خواهیم کن از مجموعه ادله استفاده میشه اینه که موشو لازم نیست از این بچه بپوشانه، ولی آیا اینه که ما بگیم ما عدل اوره بقیه بدن رو میشه از زن چیز کنه، این وجهی ندارد. حد اکثری که او چیزی که عرفاً بهش حجابه، یعنی علاوه بر لباس‌های متعارف میپوشانه این چادری که میخواد سر رو و صورت رو و گردن رو بپوشونه، این مقدار ضرورتی ندارد. و بحث به استثناء بعدی هم که در مقام مطرح شده که خواهیم پرداخت بحث نگاه کردن به زنی که انسان باش قصد ازدواج داره، که او بحثش مفصله. و یجوز لمن اراد تزوج به امرأة ان نزع الی وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها. بالاخره اون محاسن المواضع الحسنه، حالا بالاخره اگر در انتخاب این همسر، حالا فقها که شروط و قیود متعددی گذاشتن که دیگه همه مقدماتش فراهم شده دیگه، یعنی قصد ازدواجه، نگه هم اولین جلسه خواستگار هر جا بره بگه میخوام نگاه کنم، نه، اون این که بالاخره ازدواجی که به یه حدی رسیده که دیگه عمل فقط متوقف بر پسند مرده که میخواد ببینه بالاخره چهره این خانم رو میپسنده یا نمیپسنده، یا موی این خانم رو میپسنده یا نمیپسنده. در این صورت آقایون گفتن، البته گفتن احتیاطشیه که بهتریه که از تحت یک لباس نازکی، مثلا حالا لباس معمولی بپوشه، از پشت یک چادر یا پرده نازکی مرد نگاه کنه، به عنوان این که بالاخره حالا اگر به عنوان نظر آخر میپسندی که ازدواج کن، اگر نه که هیچ. حالا و فی نظر المرأة ارامن تورید و ازدواج بهی قول بالجواز، میگه حالا اگر زن هم آمد گفتش که من میخوام نگاه بکنم، در بیشتر از اون میزانی که حد متعارفی گفتیم تا حد متعارف جایزه، در این صورت در میتواند یا نمیتواند، بعد مثل مرحوم شیخ قائل به جواز شدن که حالا تفسیرش خواهد آمد. خب و یه جز آخرین فتوایی هم که انشالله بررسی خواهیم کرد، و یه جز و نظر الی غیر المسلمه، نسبت به زنان کفار من دون تلذذ نگاه کردن اون مقدار که متعارفه که نمی پوشانن اشکالی ندارد، و کل امرأة لا تنتهی اذا نهیت به شرط عدم تلذذ، و هر زنی که وقتی که بهش نهیش میکنید از این که موتو بیرون نذار یا مثلا آرایش نکنی یا چون این وضعیه، گوش نمیکنه. لذا نظر ما هم همینه که این خانمایی که الان در جامعه وقتی نهی میکنن گوش نمیکنن، اینا ها نگاه کردن بدون قصد تلذذ اشکال نداره، بخاطر که نصوص متعدد در اینجا داریم و مشهورم شاید نظرشون همینه، آقای سیستانی هم فتواشون همینه که در اینجور موارد من دون قصد تلذذن اشکال ندارد، به خاطر اینا کسایی هستن که همونجور که قبلا هم عرض کردیم، این که میگن به زن نامحرم نگاه نکنید، عمدش به خاطر اینه که احترام زن حفظ بشه. اینا کسایی هستن که خودشون برای خودشون احترام قائل نیستن. علاوه بر این که نکته بعدی هم اینه که خب اینها تو در ارتباط متعارفی که زیاد تو ممکنه در ارتباطات معمولی که با اینها پیش بیاد، خب اینها رسمشون نیست، متعارفشون هم نیست، این که انسان بخواد خیلی هم تحرز نسبت اینها داشته باشه ممکنه بگن سخت میشه. حالا ادلهشو سر جای خودش خواهیم خوند. کلا خانم هایی که حجابشون رو رعایت نمیکنن و وقتی نهی میکنن ازشون و اینها گوش نمیکنن، لا ابالی نسبت به مسئله رعایت حجاب، در مورد اینها شاید نظر خیلی از مراجع اینه که بدون قصد تلذذن اشکال ندارد، ولی برای کسی که روی خودش رو میگیره و خودش بنای بر حجاب دارد، احتیاط همونجوری که عرض کردیم اینه که به وجه و کفینش هم نظر نشود. و یجوز النظر الى غیر المسلم نسبت به کفار، و هر زنی که زمانی که نهی بشود دست نمی کشد از این بی حجابی خودش، البته به شرط عدم تلذذ که روایت مطلق داره، ولی تسالم فقهی دلالت بر این میکنه که نباید تلذذ باشه. خب پس این مواد مستثنیات بود که امروز تمام وقتمون احتمالاً به همین مستثنیات خواهد گذشت. خب ظاهرا تا این مورد 6 خوندیم، بله، تا اول استثنا حالت ضرورت خوندیم، و اما استثناء و حالت ضروره، این که گفتیم اگر ضرورتی باشد در فرض ضرورت میتواند به بدن اجنبی نگاه کرد، این غیر از فرض مداوایی که زن محتاج به مرد باشه که اونجا روایت خاص داشتیم جلسه قبل مورد بررسی قرار دادیم، نه، فرضیه که ضرورت داره که برای حفظ نجات جان این زن به بدنش نگاه بشه یا دست زده بشود. فلدخول المورد تحت باب تزاحم المقتضی لتقدیم الاهم، باب تزاحم کجاست؟ فرضش با تعارض کجاست؟ البته بحث تفصیلیش جاش اینجا نیست، تو علم اصول به تفصیل خواهید پرداخت. باب تعارض در جایی که بین دو تا دلیل با هم دیگه تعارض در مقام جعل، یک روایت دال بر وجوب میکند، یک روایت دال بر حرمت میکند، و در فرض واحد نمیشود هم وجوب وجود داشته باشد هم حرمت. یک روایت میگه نگاه کردن به بدن این زن اشکال ندارد، یک روایت میگوید اشکال دارد، یک روایت میگوید این لباس پاک است، یک روایت میفرماید که اغسل، و در این موارد که در واقع تعارض در مقام جعل نمی شود، دو تا روایت هر دو تا این دلا مدلول رو داشته باشن، مدلول دو تا دلیل با هم دیگه تنافی دارن در مقام جعل، در اون فرض این می شود تعارض، اسمش می زنن تعارض. ولی اگه دو تا روایت با هم دیگه تنافی نداشتن، هر کدوم حکم مورد خودشون رو بیان کردن، مکلف در مقام امتثال نمی تواند هر دو تا رو امتثال بکند،
الان فرضش این شده که مکلف در مقام امتثال به دوتا فعلی مکلف شده است که نمیتونه هر دوتا رو با هم انجام بده. مثل اینکه یک روایتی میگه انقذ الغریق، خب اینکه میگه انقذ الغریق میگه آقا این غریق رو نجات بده، اون روایت میگه این غریق دیگه هم نجات بده، اینها در مقام جلب با هم دیگه هیچ تعارضی ندارن. هم میشود شعار از من خواسته باشه این غریق رو نجات بدم، هم میشود به یکی رو نجات بدم، ولی در مقام فعلیت چون من قدرت ندارم که هر دوتا رو با هم دیگه امتثال بکنم و قدرت شرط فعلیته، این دو دلیل با هم دیگه تضاهم میکنن. این روایت میگه که من مقدم میشم، این غریق میگه منو نجات بده، وجوب روی من آمده نسبت به اون موضوع دیگه، و غریق دیگه میگه وجوب روی من آمده. پس بنابراین تضاهم میشود که چون قدرت بر امتثال هر دو را ندارم، بالاخره یکی از اینها رو باید بر من فعلی بشود و دیگری از فعلیت بیفته. میگن در مقام تضاهم بین دو تا واجبی که نمیشود هر دو تا فعلی بشوند در مقام امتثال، مشکل قدرت مکلف رو دارن، کدام رو مقدم میکنیم؟ میفرمایند دلیلی که اهم است مقدم میکنیم، دلیل واجب اهم مقدم میشود، دلیل واجب مهم از وجوب میافتد. مثلا یه روایت میاد میگه اول وقت نماز بخونید، یه روایت دیگه میگوید اذا زالت شمس فسر، ببخشید میگه که زمانی که مسجد نجس شد شما باید او رو تطهیرش بکنید، درست شد؟ یه روایت میگه اذا زالت شمس فسله، دلیل دیگر میاد میگوید که اذا تنجس المسجد فطهره، اگر یک مسجد نجس شد تطهیرش کن. این طور روایت با هم دیگه تضاهم کردن، ابتدا که با هم تعارض ندارن، نماز خواندن با ازاله مسجد که تعارض نداره، در آن واحد و در وقت واحد اگر هم زوال شد و هم ازاله شد من قدرت بر امتثال هر دو ندارم. خب در اینجا باید چیکار کنیم؟ وقتی قدرت بر امتثال هر دو نداریم باید چیکار بکنیم؟ میگن در این صورت باید اون دلیلی که کشف کردیم که اهم است رو مقدم کنیم بر دلیل مهم. حالا راه‌های کشف اهم و مهم چیه در علم اصول به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته. گفتن اگه یک دلیل مزیق بود، یک دلیل موسع بود، مثلا دلیل مزیق اهمه. اگه یک دلیلی بدل داشت، یک دلیلی بدل نداشت، یه امری بدل داشت، یه امری بدل نداشت، او که بدل نداره مقدمه. مثلا دارم میگم شما اگر آمدید و مثلا مردد شدید، یا آب دارید بدنتون رو نجس، وضو هم ندارید، مرددید که با این آب وضو بگیرید با بدن نجس نماز بخونید، یا بدنتون رو تطهیر بکنید برید با تیمم نماز بخونید، میگن بدن رو تطهیر بکنید. اینجا برخلاف اون چیزی که ابتدا هم به ذهن انسان میرسه که طهارت مائیه، طهارت حدثیه مهمتر از طهارت خبثیه است، میگن نه اینجوری نیست، چون طهارت حدثیه بدل داره و در فرضی که آب نباشه شما میتونید تیمم کنید، ولی در فرضی که آب نباشه نمیتونی بدنتو تطهیر بکنی، میگن تطهیر بدن مقدمه، بدنتو تطهیر بکن بعد فاقد الماء میری جاش تیمم میکنی. حالا اینکه ملاکات تشخیص اهم سر جای خودش مشخصه، ملاکاتشو بیان کردن، اینجا هم در مقام همین جوره، یه دلیل آمده میگه به زن نامحرم نگاه نکن، یه دلیل میگه حفظ جان این زن نامحرم واجب است. در مقام امتثال من نمیتوانم هر دو دلیل رو امتثال کنم، نمیتوانم جان این رو نجات بدم در حالی که بدنش رو نگاه نکنم یا لمس نکنم دستش رو. در این صورت چجوریه؟ در این صورت خب میگم ببین کدومی که اهمه. اینجا بالارتکاز برای به لحاظ متشری و ارتکاز متشری مشخصه که در اینجا حفظ جان زن خیلی ارزشش بیشتره و اهمیتش بیشتره از اینه که مثلا بدنش لمس نشه. اینجا کسی که تونست اهمیت رو تشخیص بده در اینجا خب این سر جای خودش مشخصه. و اما استثناء حالت الضروره فلدخول المورد تحت باب التزاحم المقتضی لتقدیم الاهم. البته اینها عرض کردم مواردش ممکنه مختلف باشه. حالا اگه یک کسی شما رو مجبور کرد برای که مثلا دست ای زن گفته یا دستش قطع میکنم، یا باید مثلا شما یه فیلم بدی ازش بگیرید، مثلا بعد این فیلم هم میخواد رو اینترنت پخش کنه، ممکنه انسان اینجا تشخیص بده که بگه نخیر معلوم نیستش که حفظ مثلا دستش اهم باشه، از اینکه این فرد بخواد توی جامعه، یه فردی هم که حالا مثلا مشهورم هست، یه فردی که تو جامعه همه میشناسن، بعد از این قرار باشه آبروریزی بشه مثلا بنده خدا رو یه عمر بخواد گوشه گیری کنه در یه جایی. پس بنابراین اینها باید اهم و مهمش سر جای خودش سنجیده بشه، هیچ وقت قاعده کلی نیست. بعضی وقتا ممکنه نه، حالا برای انگشت قد نشدن یک انگشت باید که بخواد یه فیلم عجیبی بگیرن بعد مثلا توی اینترنت پخش کنن آبروی این مثلا زن محترمه بره، ممکنه بگیم نه خیلی معلوم نیست که اهمیت داشته باشه، واسه ملاک کلی نیست. ولی بله حفظ جان ممکنه بگیم همه جا مثلا مهمتره. و منه یتزه ان الحکم بالجواز مشخص شد که با این کبرایی که گفتیم حکم بالجواز یعم کل حالت مزاحمت تکون مراعاتها اهم فی نظر شارع من مراعات حرمت النظر او اللمس، هر مواردی که تضاهم پیش بیاد بین حرمت نگاه کردن با یک امر دیگری که او مقدمه بر این امره، حالا تضاهم بین یک واجب بشود با این حرام یا حتی تضاهم بین دو تا حرام بشود، ممکنه بگه که مثلا اگر شما این حرام رو مرتکب نشی مجبور میشی به مرتکب شدن یک حرامی که اشده، بگن آقا شما اگر نگاه نکنی مجبور میکنن مثلا به لمس بدن نامحرم. خب انسان میدونه بین دو تا حرام، خب این حرام خفیفتره دیگه، این اخف رو را انجام میده، لازمش همیشه تضاهم بین یک واجب و بین یک حرامی باشه. ممکنه تضاهم بین دو تا واجب باشه که واجب اهم رو باید بگیری، یا تضاهم بین دو تا حرام باید باشه که اینجا باید بری اون یکی رو که حفظش اهمه. حفظش اهمه یعنی چی؟ یعنی که مثلا اون یکی که در مقام الان اهمیت بیشتری داره که او رو مرتکب شه برای که اون یکی دیگه کنار بذاری. اگر مردد بشه انسان بین نظر به بدن اجنبی یا لمس بدن اجنبیه، او هم حالا بر یک موضع بدن نظر ممکنه بگیم اینجا این حرام رو انسان مرتکب بشه به خاطر اینکه اون حرام دیگر مرتکب نشه اهمیت بیشتری داره، حفظ کرده از عدم ارتکاب اون حرام اهم را. بنابراین هر کدوم مواردش مختلف، انسان باید در جای خودش ببینه که هر کدوم به چه صورته. و اما استثناء اون نظر الى القواعد من النساء، این زنهایی که دیگه لایرجون نکاح ها شدن، زنهایی که سنشون زیاده، همین کسی در اصطلاح خودمون میگیم دیگه پیرزن شدن دیگه، اینا که پیر شدن و فرتوت شدن. حالا یک کسی ممکنه سنش هم بالا باشه، 60 سالش هم باشه، 70 سالش هم باشه، ولی القواعد من النساء نباشه، ولی بعضی‌ها ممکنه سنشون بالا که میشه دیگه این به این حالت میرسن. در این صورت خب آیه قرآن داریم، فل قوله تعالی و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه و ان یستعففن خیر لهن. میفرمایند که اون زنهایی که زمین گیر شدن، که چه به نحوه زمین گیر شدن، نه این زنی که حالا 70 سالش هم هست ولی به سر روز خودش هم میرسه و اینجوری هم نیستش که مثلا از من قیافش رو از دست داده باشه، نه، حالا اون خانم هایی که سنشون زیاد شده دیگه، پیرزن شدن، افتاده شدن، زمینگیر شدن، اینا خب براشون خیلی پیش میاد دیگه. مثلا الان یه خانم مثلا الان 60 سالشه 70 سالشه، حالا اینا هم مسئله‌اش هم همینجوری پیش میاد. چند وقت پیش با یکی از اساتید میگفتن که از پسرای سیستانی پرسیدن که حالا این زیاد پیش میاد، شما دارید میبینید یک مثلا پیرزنی میاد میگه دست منو بگیرید که از خیابون منو رد کنید، یک پیرمردی به شما میگه 80 ساله 90 سالشه بی فرتوت میگه منو بیاد از خیابون رد کنید، انسان حالا دست ای رو بخواد بگیره، حالا عبایی هم نداره یا زن چادری دستش نیست که بخواد مثلا اینجوری لمس هم نکنه، مجبور میشه دست پیرزن رو بگیره از خیابون ردش کنه، این واقعا حرامه. ما دلیل بر حرمت همچین موردی داریم؟ یا مثلا عرض میکنم خدمت شما پیرزنیه دیگه، مثلا حالا میخواد مثلا انسان یه جابجا بکنه، یا یه نکته ای داره، یا همونجوری مثلا مسئله میاد میپرسه، حالا در اینجور موارد انسان مثلا روش هم خوب نگرفته، حالا در اینجور موارد اینم نگاه کردن به اینها هم حرمت دارد یا ندارد؟ آیه قرآن میفرماید که نخیر و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اینا اشکال نداره که لباسشون رو بیاندازن، البته غیر متبرجات بزینه، از تبرج نسبت به نساء یعنی اظهار الزینه، یعنی بخوان زیبایی و اون زینت و آرایش خودشون رو نشون بدن. میفرماید قرآن که در همین قواعد من النساء که لا یرجون نکاحا، به شرطی که قصدشون این نباشه از بابی که پیر و فرتوت شده سختشون روی خودشون رو بگیرن، براشون یک توسعه قائل شدن و گفتیم لازم نیست روی خودشون رو بگیرن، البته و ای استعفف نه خیر لهم، نه همینا هم اگر حجابشون رعایت کنن براشون بهتره، که الان تو جامعه هم خیلی وقتا مثلا کوچه خیابون مثلا یه جای سه نسل رو متفاوت رو میبینه، یه مادر بزرگ یه مادر و یه نوه میبینه، میبینه دقیقاً اون چیزی که خداوند متعال گفته برعکس شده، به جای که یه حد جوانتر حجابش بیشتر رعایت کنه، اون کسی که پیرزنه، اون پیرزن یه چشمی رو گرفته، مادر روش رو نسبتاً معمولی گرفته، دخترم که وضعش مشخصه. پس بنابراین این نکته‌ایه که و ایست عفف نه خیر اللهم، نه بالاخره اینجوری نیستش که ما اصرار داشته باشیم، ولی بعضی وقتا اینا خب سختشونه، مثلا حالا پیرزن یه راه رفتنش هم سخته، با دو تا عصا راه میره، در این حال میخواد روش هم چشمی بگیره، سوار ماشین هم بشه، خب شما میگید حالا بالاخره یه مقداری هم اگه صورتت باز شد، یه مقدارم موی سر دیده شد، اشکالی نداره، یه توسعه‌ای داده شده. حالا دیگه آقای ایروانی اینجا مطرح نکردن، ولی خود آقای ایروانی قبلا اینو توضیح داده بودن که این زنهای توسعه‌ای در موردشون داد، تو وجه و کفنشو توضیح دادن که نهایتش یه توسعه‌ای برای خانوما قائل شدن که شما میتوانید به خاطر سختی وجه و کفن رو نپوشونید، ولی جواز ابداع زن ملازمه عرفی ندارد با جواز نظر مرد. اینجا هم آقای ایربانی دیگه اینو مطرح نمی‌کنن، ولی ایشون علل مبنا اینجا هم باید شبهه رو داشته باشن که بر فرض که این پیرزن بتواند روشو باز بذاره، از بابی که برای او چون سخت رو گرفتن یک توصیه‌ای برای پیرزن دادن، ولی آیا این واقعا ملازمه داره که مرد هم بتواند نگاه کند یا نه، ایشون مطرح نکردن. علل قاعده همون شبهه گنجا داشتن اینجا هم باید بیاد، مگر اینکه به روایات خاصی که در مقام هست تمسک بکنیم. و اما جواز و نظر ال سبیه غیر البالغه، که خوبی خیلی هم مبتلا به دختر 7 ساله یا 8 ساله ارشد خدمت شما، مادرش ممکنه بیاد، خیلی وقت اینا حجاباشون درست نیست، روشون رو نمیگیرن، حالا نگاه کردیم اینا حکمش چیه. اینجا حق با آقای ایروانیه که ما تمام ادله ای که برای حرمت نظر به بدن اجنبی به کار بردی توضیح دادیم، همه اینها ناظر به فرضی بودن که اجنبی بالغ باشن، هیچ کدوم اطلاقی نسبت به فرض صغر اجنبی ندارن. ایشون میفرمایند و اما جواز و نظر الی السبیه غیر البالغ فل القصور فی المقتضی، هیچ دلیلی برای انجام نداریم. و ان حرمت النظر و ان کانت مستفاده من الضروره الفقهیه، اگر از ضرورت فقهیه استفاده کردیم، میگن ضرورت فقهیه قدر متیقنش نظر الی البالغ است. این یه توضیح عرض کنم خدمت شما، نگاه کنید این بحثو شاید تا حالا مطرح نکردیم، حداقل من یادم نمیاد، شاید حالا مطرح شده باشه، حالا توضیحشو میدم. نگاه کنید ما یه بحث مفصلی داریم در علم اصول، بحث خیلی مهمی هم هست، اونم اینه که ما هر وقت شک کردیم نسبت به توسعه یک حکم نسبت به یک مواردی که در واقع همه اینها بازگشتش به اینکه شک میکنیم یک قیدی در حکم دقیق هست یا دقیق نیست. شما نمیدونی اکرم العلماء که میگن شامل علمای فاسق هم میشود یا نمیشود، به خاطر که شک میکنه اکرم العلماء العدول دقیق است یا دقیق نیست. در جون موارد حکم چیه؟ اگر مستند حکم دلیل لفظی باشه، چون دلیل لفظی اطلاق داره، یعنی مولا لفظ رو به کار برده که در کنار این لفظ قیدی رو ذکر نکرده، و شما به قرینه حکمت و مقدمات حکمت میفهمید که مولا کل ما یریده یا قوله، اگر قیدی در مراد جدیش بود حتما باید در لفظ میگفت، لم یقله در لفظ چیزی نگفته است، فلم یریده، پس در مراد جدیش قید نیست. بعد میگید حکم بس شمول دارد نسبت به مواردی که این قید رو ندارد، هم نسبت به افرادی از طبیعت که این قید رو ندارد هم حکم شامل می شود. در مواردی که ما یک دلیل لفظی داشته باشیم به اطلاقش تمسک می کنیم، چون به اطلاقش تمسک می کنیم می تونیم نفی قید در مراد جدی مولا بکنیم و شمول حکم و نسبت به افرادی که قید ندارند رو اثبات کنیم. ولی در مواردی که دلیل ما دلیل لبیه، مراد از دلیل لبی صرف دلیل عقلی نیست، هر دلیلی که لسان ندارد رو بهش میگن دلیل لبی، در مقابل دلیل لفظی میذارن. اگر ما بر اساس اجماع مطلب رو ثابت کردیم، اگر بر اساس تسالم فقهی مطلب رو ثابت کردیم، اگر بر اساس ضرورت فقهیه مطلب رو ثابت کردیم، اگر بر اساس شهرت مطلب رو ثابت کردیم، اگر بر اساس سیره متشرعه مطلب رو ثابت کردیم، همه این مواردی که متکی به لفظ نیستن، در تمام این موارد اگر یک حکم شرعی ثابت شد و ما شک کردیم که آیا حکم نسبت به یک حسه اطلاق دارد یا اطلاق ندارد، چون دلیل لفظی نیست نمیتوانیم تمسک بکنیم بگیم حکم شامل این موارد هم میشود. دلیل لبی هر قیدی رو که شک بکنیم نمیتونیم نفی بکنیم. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که در دلیل لبی هر وقت شک در قید کردیم باید به قدر متیقن اخذ بکنیم، نمیتونیم حکم رو شامل تمام موارد بدونیم. نسبت به مواردی که در قید شک داریم باید به اصل عملی رجوع بکنیم یا دلیل دیگری اگر در مقام وجود دارد، و الا به دلیل لبی نمیشه من تمسک کرد. لذا هر وقت نسبت به یک قید شک کردیم باید اثبات بکنیم که در محل اون دلیل شرعی در قدر متیقن از دلیل شرعی وجود داره. مثلا در بحث اجماع مرحوم شیخ انصاری موارد متعدد نسبت به یک قید شک میکنن، میگن این قدر متیقن از معقد اجماعه، یعنی اینم داخل در معقد اجماعه، یعنی در اون حیطه‌ای که مجمع این اجماع بر حکم کردن، این مورد ما هم درسته که یک قید شک داریم، ولی احراز میکنیم که اینم در دامنه اون معقد اجماع هست. باید احراز قطعی بکنیم که مجمعین نسبت به این فرض هم نظر دارن، باید احراز قطعی بکنیم که این فرض ما هم در داخل سیره متشرعه هست، در دامنه سیره عقلای ممضات به سکوت شرعی هست، همه مواردی که لفظ ندارن شک کردیم در دامنه و حیطه یک بعد یک حسه‌ای باید چکار بکنیم، باید تمسک کنیم. فرض این که شما بخواهید با سیره عقلا صحت عقود رو ثابت بکنید و شک کنید که عقد معاتاتی صحیح یا صحیح نیست، یا اینکه بخواید به احل الله البیت تمسک کنید، بسیار است. در احل الله البیت شک میکنید، لفظ شرط یا شرط نیست، به اطلاق تمسک میکنید. میگن نفهمونن که احل الله البیع اللفظی یا احل الله البیع الذی تکلموا به، هیچ قیدی که نیامده. پس بنابراین قید لفظی بودن دخیل نیست، اطلاق داره، شامل همه موارد میشود. عفو بالعقود هم چنین است. اگه خواستید به سیره تمسک کنید، به سیره عقلا تمسک کنید، قدر متقن اینه که سیره عقلا عقد لفظی رو حجت میدونن، مگر اینکه برید احراز بکنید که عقلا عقد غیر لفظی رو هم معامله میدونن، صحیح میدونن. اگر غیر از این بخواید تمسک بکنید، نمیشود به مسئله اینجا مطلب رو ثابت کرد، چون عقلا ممکنه فقط همین حسه خاص رو حجت بدونن. پس بنابراین در مورد ادله لبیه هر وقت شک کردید شما، بعد قدر متقنش عرض کنید، مگر اینکه بتوانید احراز بکنید که اون دلیلتون شامل این حسه هم میشود. قدر متیقن از ضرورت فقهی حرمت نظر به بدن اجنبیه بالغ است. شما شک میکنید که آیا اجنبیه صغیر هم از، یعنی در واقع شک میکنید که قید بلوغ شرط هست یا شرط نیست. قدر متیقنش که قید بلوغ شرطه، نمیتونید نسبت به غیر سبیه حکم کنید. خب نسبت به غیر سبیه چیکار کنید؟ نسبت به غیر سبیه باید برید ببینید در مقام دلیل دیگری دارد یا اصل عملی چیه. اگر ما به ضرورت فقهی تمسک کردیم، فرضیه که دلیل دیگه‌ای نداشتیم، به ضرورت تمسک کردیم و قدر متیقن از ضرورت اجنبیه بالغ است، نسبت به غیر بالغه براءت جاری میکنیم. نمیدونم نگاه کردن به این دختر، بدن دختر 8 ساله حرام است یا حرام نیست، براءت جاری میکنیم، میگیم نگاه کردن اشکال ندارد. پس فان حرمت النظر امکانت مستفاده من الضرورت الفقهیه، اگر از ضرورت فقهی استفاده شده باشد، فالقدر المتيقن منها النظر الى بالغه، قدر متیقنش نظر به بالغه است. چرا به قدر متیقن تمسک کردیم؟ به خاطر اینکه ضرورت فقهیه دلیل لبیه، باید به قدر متیقنش عکس بکنیم. حالا ولی اگر به دلیل لفظی تمسک کردیم و امکان مستفاده من آیه حرمت ابداع زینه، اگر آمدیم گفتیم که از آیه ولا عرض کنم خدمت شما، این که آمدیم گفتیم که زینتشون رو نباید آشکار کنن، از حرمت ابداع زینت استفاده کردیم، گفتیم پس بنابراین چون زینت ابداع برای اونها حرامه و پوشوندن برایشون واجبه، پس بر ما هم نگاه کردن حرامه، اگه اینها خواستیم استفاده کنیم، مشخصه که حرمت ابداع زینه حکم تکلیفیه و قطعا از سبی حکم تکلیفی چی شده؟ رفع شده، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم. پس بنابراین وقتی بالغ نیست، دختری که بالغ نیست، حرمت ابداع زینت ندارد که ما بالملازمه کشف بکنیم که نظر به بدنش هم حرام است. و امکان مستفاده من مدل على استثناء وجه الکفین من حرمت الابداع، اگر رفتیم از او ادله استفاده کردیم که گفتیم آقا حرمت وجه و کفین رو وقتی نسبت به زن گفتن که وجه و کفین تو میتونی باز بذاری، پس معلوم میشود بقیه بدن رو باید بپوشونه، حالا که باید بپوشونه پس من بر ما حرام است نگاه کردن. اگر خواستیم از این ملازمه هم استفاده کنیم، بازم به درد بحث ما نمیخوره، چون باز هم میدونیم که این استثنای وجه و کفین از حرمت ما رو بالغه است نسبت به غیر بالغه، که استثنای از حرمت معنی ندارد. پس بنابراین و امکان مستفاده من مدل على استثناء الوجه والکفین من حرمت الابداع، باز فهو هم خاصون بالبالغه ایزن، چون حکم تکلیفیه نسبت به سبیح معنی ندارد. خب میماند تنها اون ادله‌ای که مادل علی ان النظر سهم من سهام ابلیس، فقط تقدم قصور دلالتی علی هر اثبات حرمت نظر. ایشون فرمودن، البته قد تقدم توضیح ندادن، اونجا هم گفتن که خب واضحه که دلالت ندارد، و ما توضیح دادیم که ما این که بگیم اصلا دلالت ندارد رو خیلی روشن و نیست برامون. اون چیزی که برامون روشنه این که دلالت بر حرمت نظر بدون شهوت ندارد، و الا نظر مع شهوت رو به نظر مثل دلالت اون ادله تام است. این که گفتن که ابن النظر سهمون من سهام ابلیس، این دلالت میکند که به بدن اجنبیه و نظر حرام نمیشود داشت، چون نظر حرام است که سهمون من سهام ابلیس است. در هر صورت اگر بخوایم از اونها هم استفاده کنیم، نمیشود گفتش که به بدن دختر غیر بالغه نظر بدون شهوت اشکال دارد. حالا نظر مع شهوه و تلذذ چه، خب بحث خاص خودشو داره. اگر کسی قائل شد که ما اطلاعی داریم که به طور کلی هر مورد لذت جوی جنسی جز از همسر و کنیز اشکال دارد، یعنی همیشه باید رابطه زناشویی باشد، حالا یا کنیز و مولا باشن یا زن و شوهر باشن. اگر کسی همچین اطلاقی رو استفاده کرد، دلیل اینجوری رو قائل شد، همونطور که شاید مشهور نظرشون این باشه، خب هر گونه لذت جویی غیر از این مورد می شود حرام. اگر کسی این رو استفاده نکرد، همونطور که برخی قائلا میگن اون چیزی که ما دلیل بر حرمتش داریم از نگاه کردن بر زن اجنبیه است. حالا اگر باز آمد گفت نه یه اطلاقی داریم که نسبت به کل انسان تلذذ از غیر همسر از بقیه انسان ها لذت جوی حرام است، لذا مثلا نسبت به عکس و فیلم اشکال ندارد ولی نسبت به زن ولو زن کافره اشکال دارد، که تسالم فقهی هم شاید در این مقدارش قدر متیقن باشه، خب شامل این دختر هم می شود. پس بنابراین باید نگاه بکنیم قدر متیقن اون مقداری که تسالم فقهی وجود دارد، انسان نسبت به بقیه انسان ها جز همسر یعنی زن و شوهر نسبت به بقیه افراد انسان این ضرورت تسالم فقهی وجود دارد. مشهور قائلن که نه مطلقا همین جوریه، یعنی از یک عکس یا از یک فیلم یا از یک منظره هم نمیشه بر لذت جنسی برد. حالا دیگه این سر جای خودش فعلا محل بحث الان ما نیست. خب و اما تکشف المرأة لدى غیر البالغ، بحث بعدی سر این بود که آیا زن باید موشو از غیر بالغ بپوشاند یا نپوشاند. آقای ایرمانی اینجا خیلی مشخص نکردن قضیه چیه. نگاه کنین ما مطابق آیه 31 سوره نور که میفرمایند ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، آیه ادامه داره میفرمایند او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، زنهایی که بچه‌هایی که اطلاع پیدا نکردند بر آنچه از زنها پنهان است، یعنی اینها خوب بد رو تو مسائل مثلا زن و مرد تشخیص نمیدن، محاسن زن رو زیبایی زن رو تشخیص نمیدن. حالا یه بچه الان واقعا بچه 2 ساله، خیلی وقتا بچه های 2 سال و نیمه اینا خیلی تشخیص نمیدن، که ممکن هم هست مثلا از دستشویی بچه پسر یا دختر بچه که میاد بیرون مثلا میخواد لباسش رو برش کنه به بقیه بگه نگاه نکنید، ای به داداشش بگه رو تو او برکن، باباش بگه رو تو او برکن، ولی غالبا از بابی نیست که ممکنه چیزی بفهمه، خیلی وقتا از بابی که شما عادتش دادید، گفتید که بده خودتو بپوشون، از دستشویی میاد بیرون شورتتو بپوش رو تو اون برکن، خب اینم مثلا بچه‌م اینو براش عادت شده فکر می‌کنه یه نکته‌ایه. ولی بچه بالاخره 5 ساله، بچه 6 ساله، پسر بچه 5 ساله 6 ساله اینو متوجه میشه، فرق بین زن و مرد رو متوجه میشه، اظهار بر عورات النساء پیدا کرده. نسبت آیه قرآن میگه نسبت به اون بچه‌هایی که تمیز ندارن، نسبت به این مسئله که قبلا یه بار توضیح دادم تمیز هر فرد بچه‌ها نسبت به مسائل مختلف با هم دیگه متفاوته، تمیز نسبت به زیبایی زن با تمیز نسبت به اینکه تفاوت زن و مرد چه، اینا تمیزش تمیزای متفاوته. ممکنه یه بچه 4 ساله 5 ساله دومی رو بفهمه، ولی ممکنه بچه تا 8 ساله 9 ساله 10 ساله نشده بحث زیبایی زن رو متوجه نشه. پس بنابراین این نکته رو شما توجه داشته باشید که بین این دوتا باید آیه قرآن ظاهرش اینه که میگه بچه‌ای که دیگه متمیز اظهار بر عورات النساء پیدا کرده، این رو دیگه باید بدن رو از خودش باید بپوشانن. درست شد؟ خب یعنی دیگه زینت رو باید از اینها بپوشونن. پس بدنشون رو زینت هم گفتیم، یا موضع زینته که خب مطلب درسته، یا زینتی که به طریق اولا مطلب ثابته، این دو تا رو ثابت کردیم قبلا. پس بنابراین از این بچه باید خودشون رو بپوشونن، اطلاقش دلالت میکنه که دیگه عزیزن باید تمام بدن رو بپوشونن. از اون طرف یه روایتی داریم، صحیحه بزنتی داریم، که از امام رضا علیه السلام سوال میکنه که حضرت در این روایت میفرمایند یؤخذ الغلام به صلات و هو ابن 7 سنین، پسر بچه‌ای که 7 ساله است به نماز امرش میکنن، اخذ به نماز میکنن، این مجبورش میکنن نمازش رو بخونه. ولا تقتل المرأة شعرها منه حتی یحتلم، و لازم نیست زن مویش را از این بچه بپوشاند تا اینکه بچه به سن احتلام برسد. خب نگاه کنید، آیه اطلاق داشتیم میگفت زن دیگه تمام زینتش رو از وقتی که بچه ممیز شد باید بپوشونه، روایت خاص مو رو میگه لازم نیست بپوشونن، یعنی حجاب گرفتن رو برمیداره تا سن چی؟ تا سن بلوغ. پس بنابراین حالا البته ای که احتیاطش خوبه، حالا بس که یه جایی ضرورتی اتفاق میفته. حالا سوال سر اینه که آیا ما قائل به عدم فصل بین مو و بقیه بدن غیر از عورت میشیم یا نه؟ به نظر میرسه نمیشه همچی کار رو کرد. قدر متیقنیه که شعر و او چیزی که مثل شعره، مثلا یه مقداری هم مثلا حالا از مثلا دست ها دیده بشه، این مقدار به نظر میرسه به دلیل آیه، آیه رو تخصیص میزنیم به خاطر روایت. ولی این که بخوایم از این اطلاق قائل بشیم که مثلا حالا عرض کنم خدمت شما، زنان میخوام برن اینجا یه جایی میخوام برن استخر، مثلا یه بچه 10 ساله 12 ساله رو بگیم آقا آما توی استخر هیچ اشکالی ندارد، این معلوم نیست که از روایت این برداشت بشه. یعنی آیه قرآن رو به این مقدار نمیشه آیه تخصیص بزنیم، مگر کسی بگیم که آقا مثلا تسالم فقهی وجود داره، یعنی عدم فصل وجود داره که بین مو و بقیه بدن عدل عوره تفاوت قائل نشدن، که اینم معلوم نیست احراز بشه. آیه قرآن اینا رو بحث نمیکنه، ولی معلوم نیست ما از خارج احراز بکنیم که عور فرق. او که میگه آقا اشکال نداره، میگه ما عدل عوره هیچ جا اشکال نداره، او که میگه اشکال داره میگه مطلقا اشکال داره، معلوم نیست اینم احراز کنیم. بنابر این قدر متیقن از مقداری که استثناء میخوره شعوریه که در روایت آمده است. یؤخذ الغلام بالصلاه و هو ابن سبع سنین ولا تقتل مرأت شعرها منه حتی یحتله. موشو میگه نمیپوشونه، نگفته بدنش رو، و نمیتونیم از مو ما چیکار بکنیم تخصیص بزنیم. و لابد من تقید اطلاق مفهوم الآیه الکریمه بها، مفهوم آیه کریمه رو به این روایت تخصیص میزنیم. مفهوم آیه کریمه گفت لا یبدین زینتهن، عرض کنم خدمت شما، او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، یعنی که بر طفلی که اظهار بر عورات النساء پیدا نکرده لازم نیست بپوشونن، ولی از طفلی که عورات النساء پیدا کرده لازمه بپوشونن. و ما ملازمه رو در این طرف قبول کردیم که اگر زن لازمه بپوشاند حتما مرد هم حرام است نگاه بکند. از اون طرف ملازمه رو خدشه کردیم که اگر زن لازم نباشد به خاطر یک تخفیف و توسعه‌ای برای زن گفتن لازم نیست بپوشونیم، گفتیم ما نمیتونیم استفاده کنیم که مرد حق نگاه کردن داره. ولی از این طرف اگر بعضن گفتن که تو ما لازم است بپوشانیم، ملازمه عرفیه رو پذیرفتیم که مرد هم حرام است نگاه بکنه. پس بنابراین روایت آیه میگوید، مفهوم آیه این است که طفلی که اظهار بر عورات نساء پیدا کرده است، دیگه از این طفل زنها حق ندارن ابداع زینت کنن، حرام از ابداع زینت، باید خودشونو بپوشونن. زنها باید خودشونو بپوشونن. خب حالا فعلا مد نظرمون هم اینه، حالا فعلا رو حرمت نظر نیستیم، چون نسبت به طفل حرمت نظر معنی نداره، همین تیکه مطلب رو داریم بحث میکنیم. حالا ما ملازمه رو هم قبول کردیم، ولی اینجا ملازمه به دردمون نمیخوره. خب پس بعضنها جایز نیستش که اینجا بعد ابداع زینت بکنن، بعضنها جایز ابداع زینت بکنن. این تخصیص خورده به چی؟ تخصیص خورده به خصوص شعر مرأه. و لابد من تفرید اطلاق مفهوم الآیه الکریمه به این زمان. دیگه ایشون بیشتر بحث نمی کنن، ولی قدر متیقن همین که پوشاندن مو، یعنی اون مقداری که رو گرفتنیه که میخوان از خصوص مردهای نامحرم رو بگیرن، ولی این مقدار متعارفی که بدنشون رو میپوشونن، این مقدار رو دلیل نداریم که بگیم اشکال نداره. گفتم مگر اینکه کسی بره نگاه بکنه ببینه عدم فصل در مقامه. اون کسی که قائلن اینکه نه از بچه ممیز باید بپوشونی مطلقا میگن، اونایی که میگن نباید بپوشونی مطلقا بگن. اگر همچین دلیلی وجود داشته باشه، خب میتونیم بگیم بله اطلاقش نسبت به بقیه بدن هم جاریه. و اما جواز و نظر الى المرأة التي يراد التزويج بها، نگاه بکنید، یه بحث توضیح بدم. نگاه کنید در روایات ما بعضی وقتا یه تعبیرای آمده، اینا در تعبیرای عرض کنم خدمت شما در واقع کناییه که در روایات ما آمده. اینها را ما باید همونجوری که قبلا توضیح دادیم، ما باید فقهمون را همه رو به صورت یک مجموعه کامل نگاه بکنیم. یعنی یه سری سیستم‌های حقوقیه، اون جایی که میخوان خط کشی بکنن دقیقاً به صورت خط کشی معین کردن، یه سری سیستم ما هم هستش که نه سیستمای حقوقی نیست، بحثای اخلاقیه. مثلا شما نمیدونید تو زندگی، خب میگن نفقه زن رو واجبه بدید، زن لازم نیست تو زندگی کار کنه، یه چارچوبه که دقیقاً همون چارچوبه خط‌کشی شده چارچوبه حقوقی زندگیه، یه چارچوبه هم چارچوبه اخلاقیه که خب زندگی باید بر اساس گذشت باشه، بر اساس انصاف باشه، بر اساس عدل باشه، همه مواردی که شما توی زندگی میبینید دیگه. از اون طرف عرض کنم خدمت شما، میگن زن لازم نیست توی خونه لباس مثلا لباس بشوره، ظرف بشوره، کار تو زندگی انجام بده. از طرف هم لازم میگن لازم نیست مرد هر شب بیاد خونه پیش زنش باشه، چهار شب یک بیاد کافیه. ولی خب تو زندگی ما یه تسالم عرفی وجود داره که از این طرف مرد هر شب یه کار خاصی نداره بیاد منزل، از اون طرف هم زن هم یه مقدار متعارف از کارهای منزل رو انجام بده. این که دیگه حالا در عرف زندگی رو بر اساس این هیچ ضرورتی هم نداره. ما به بعضی از اینهایی که کتابای حقوق، حتی با بعضی از کار خانوما که مشاوره میدن بحث حقوقی، من یه خدمتشون گفتم که حواستون باشه که هی دنبال کارهای حقوقی هستید و حقوقی میخونید، ذهنتون رو نبرید چارچوبای حقوقی رو مد نظر قرار ندید. زندگی که مشکل نداره، زن و شوهر با هم دیگه تفاهم دارن، یه زندگی خوب رو دارن انجام میدن، شما دنبالی نباشید که نه خانم در حقت داره ظلم میشه، حتما باید توی چارچوبه حقوقی اصلا وظیفه نداری. اگه قرار باشه زندگی رو بر اساس اون چارچوبه وظایف و چارچوبه حقوقی زندگی رو بچینیم، یه زندگی بسیار خوش و یه زندگی فقط حداقلی میشه. اینکه طرفین به هم ایثار داشته باشن، گذشت داشته باشن، محبت داشته باشن، اینا که شما نگاه میکنین همش مال یه زندگی فراتر از اون چارچوبه حقوقیه. اون چیزی که اسلام واجب کرده که مرد در عمل نسبت به همسرش کاری نکنه که خلاف عدالت باشه، ولی اینکه مثلا حالا همسرش رو باید دوست داشته باشه که همچین وجوب شرعی که وجود نداره. در صورتی که از اون طرف هم خانم‌ها هم همچین زندگی رو وقت نمیپسندن که یه همسری فقط تظاهر به محبت و تظاهر به اینکه با یه همسرش خوبه، ولی در دل هم اصلا دوستش هم نداشته باشه. پس بنابراین این نکته توجه داشته باشه. حالا در بحث حاضرم یه بحثی هست که ما اصل این که گفتیم که آقا اسلام میگه آقا مهر حق زنه، هر مقداری هم که زن میخواهد که مهر تعیین بکند اختیار با زنه. حالا مرد اگه تونست اون مقدار مهر رو بپذیره یا تونست به عهده بگیره ازدواج میکنه، نخواست ازدواج نمیکنه. از اون طرف هم به شدت گفتن که ازدواج با زنی که مهرش بالا باشه خوب نیست، نه کردن، گفتن بهترین زن شما زنانی هستند که مهرشون پایین باشه. و خب علل قاعده خارجن هم ما امروز دیدیم که مواردی که مهرها بالا بوده غالبا زندگی خوبی نبوده، یعنی مصداقای این که مهر موجب تداوم و بهتر شدن زندگی باشه مصادیق متعارف نشه، غالبا برعکس بوده. حتی من بارها به خانمایی که اومدن مشورت دادن که ما میخوایم مهر بالا بزنیم، گفتم توجه داشته باشید که اگر مهر پایین باشه، 14 سکه باشه، برفرض که ناسازگاری تو زندگی پیش بیاد، مرد حاضر 14 سکه رو بده و این زندگی راحت خط کنه. ولی اگه شما مهر 1400 سکه داشته باشید، او به یه راه متوسل میشه که نه تنها انقدر اذیت میکنه که شما خودتون مجبور شید برید طلاق خول، به چه بدبختی و به چه مکافاتی، یک قرون هم دستتون نمیگیره، یا الان هم خیلی وقت بعد برید خرج بکنید. یعنی به طور متعارف ای که ما بخوایم بگیم که این مهر بالا موجب تداوم زندگی میشود نیست، ولی به لحاظ فقهی بنابر اینه که زن مهر المثل بگیره همیشه معیار رو این قرار میدن و مهر المثل بسیار بالاتر از این مقداریه که ماها داریم میگیم که خانم ها شاید الان مهر المثل یه خانم متوسط، یه دختری که وضع متوسط داشته باشه 150 سکه 200 سکه مهر المثلش باشه، یه دختری که وضع اجتماعی پایین تری داشته باشه یا در سطح خیلی پایینم حتی باشه ممکنه بگیم 80 تا 90 تا مهر المثلشه، یه دختری که خیلی شأن اجتماعی بالا داشته باشه 300 400 تا سکه ممکنه مهر المثل باشه. ولی اینکه مثلا میگن آقا مهر پایین باشه 14 که شما مهر بذارید یا حتی کمتر یا مهر رو سن نبذارید، اینا همش از بابیه که قوام زندگی حفظ بشه، زندگی رو بر اساس محبت بذارید. ولی فضای روایت این فضایی که آقا بالاخره زن در مقابل این که خودش رو در اختیار مرد میگذارد مهر المثل رو هم طلب میشود. توجه هم داشته باشید ها، این اصلا هیچ نظارت، خیلی وقتا ذهن بعضی اشتباهی که فکر میکنن این در قوام در قبال تداوم زندگی، نه اصلا مهر المثل در مقابل تداوم زندگی نیست، در مقابل اولین باره که زن خودشو در اختیار مرد میگذارد. لذا زن وقتی ازدواج میکنه نصف مهر رو مالک میشه، به صرفی که اولین بار رابطه جنسی برقرار شد تمام مهر رو میبره. یا در موارد وجه به شبهه خیلی وقتا میگن باید شما مهر المثل رو به طور کامل بدید، با اینکه ممکنه یک بار هم زن و مرد با هم بیشتر نبودن. پس بنابراین این تصویری که ما نسبت به مهر داریم، مهر ما را اینه که زن خودشو در اختیار مرد میذاره، برای اولین بارم هست. لذا در روایات خیلی وقتا به این تعبیر سمن و مسمن هم شده، با اینکه عرض کردیم که قوام عقد به مهر هم نیست، ولی در واقع یک جوری تعبیر به سمن و مسمن هم شده که مثلا در واقع زن در مقابل اینکه خودشو داره در اختیار مرد میگذارد، در مقابلش مبلغی که مهر هست رو هم میگیره. این مراد سمن و مسمن واقعی نیست که اگر نباشد عقد هم باطل بشه. شود. نه، در عقد ازدواج اینجوری نیست، ولی از باب این که فرض متعارف هم همینجوری بوده که یه بارم توضیح دادم، مثلا وقتی کنیز هم ابتیا میکردن فرض همین بوده دیگه، کنیزی رو که به عنوان همسری ابتیا میکردن خب مهر نداشته، ولی در مقابلش برای خریدش یک پولی رو میدادن. نسبت به همسر هم انسان اینجوریه که به خاطر بهره‌وری از این زن، البته گفتم ملاک دوام نیست، برای همون دفعه اولی که زن خودشو در اختیار مرد میگذاره، ولی مهر رو هم معین کردن. حالا در روایات ما بعضی وقتا تو بعضی از تعبیرها از این لسان استفاده شده. خواستن میگن که آقا بالاخره مرد مهر میپردازه، در مقابل میخواد همسر اختیار بکنه. در لذا آمدن گفتن تو روایت به این تحلیل کردن که مثلا گفتن که مثلا آیا میتونه بره به زنی که میخواد ازدواج بکنه به صورتش نگاه بکنه، به مثلا شعرش موش نگاه کنه؟ حضرت میفهمن بله اشکال ندارد، به خاطر که میخواهد بیشترین پول رو بدهد، یا خریداری است که میخواهد به اغلا ثمن بخرد. این برابر فرض متعارفی که میخواد مهر المصر بده، میخواد 250 سکه 300 سکه، به پول الان چند صد میلیون تومان ممکنه میخواد پول بده. خب زنی رو که میخواد این مقدار مثلا پول بده در مقابل که این زن کنارش باشه و در اختیارش باشه، و بعد فرض اینه که ممکنه یه خانم باشه که اصلا این خانم رو این نپسنده به خاطر که ندیده. و این امروزه الان واقعا تو جامعه ما یک مشکلیه ها، یعنی من شاید از بگم بدون اغراق از ده ها نفر این رو شنیدم که مشکل ازشون اینه که حتی الان جالبیه که من از کسی شنیدم که مثلا خانمی که دانشگاه که میره با صورت باز میره، یا بیرون که میره تو خیابون که راه میره صورتش قیافش معمولیه، ولی همه خانم به محضی که خواستگار میاد شروع میکنه یه چشمی رو گرفتن. خیلی وقتا خواستگار میگه که ما خیلی آشنیم، دو وقت حتی ازدواج هم کردن و چند بار خواستگاری رفتن، اومدن پیش من میگن که ما چند بار خواستگاری رفتیم، چند بارم گفتیم، ولی ما هنوز موفق نشدیم خانم رو صورتش ببینیم. مثلا نمیدونم که میپسندم یا نمیپسندم. خیلی وقتا میرن سوال میکنن، یعنی خیلی پیش من اونایی که میان مشورت میکنن یکی از مشکلاشون همینه، میگن حتی ما چند بارم مثلا با مادرمون گفتیم و به کس دیگه گفتیم که بهش بگن یه مقدار مثلا خانم ها صورتشون رو باز کنن. خیلی یک ضرب المثل معروف بین پسرای مذهبی شده که میگن ما فقط دماغ رو پسندیدیم. خلاصه یه فضاییه که خیلی وقتا خانم ها همینجوریان که میگن که میرن ازدواج هم میکنن و بعدم میگن که ما مثلا تا موقعی که عقد کردیم و موقعی ازدواج کردیم ندیدیم. حالا بعضی خانواده‌ای که خیلی سنتی و مذهبی ان که شاید شما شاید کمتر باشون در ارتباط باشین، هستن تو خانواده علمای مثلا که اینا اصلا دختر پسر همو نمیبینن، صحبت هم نمیکنن. پدر پسر و پدر دختر میرن اینا رو مثلا حرم یه جای به عقد هم در میارن، بعد از ازدواج حتی مادر اینا رفته تازه اینا میتونن بشینن دو کلا با هم دیگه صحبت کنن. کاملا جدا از فضای روایاتیه که فضای روایاتی که وقتی شما میخواهید همسر اختیار کنید این فضای درستی نیست. ما دو تا بحث داریم، یه موقعی نمیگیم که قبلش مثل بعضیا که حالا اورجی آقای طلبی هم تو تلویزیون گفتن شاید خیلی ها مخالف باشن ولی من موافقم، منم با این مخالفه که مون دختر پسر چند ما همدیگه رو عقد کنن، چند ما تو عقد باشن بعد مثلا ازدواج دائم کنن. این تالی فاسداش هم خیلی زیاده. ما نمیگیم که اینجوری باشه که دختر پسر 6 ما با همدیگه باشن بعد تصمیم بگیرن ازدواج کنن، نه. یعنی اون چیزی که تو فرهنگ غرب هست این برام هست. ما میگیم اگه یک شناخت قبلی تو زندگی باشه دوران عقد هم دوران خیلی خوبیه که دختر و پسرها بتونن همدیگه رو بشناسن. من همیشه به آقایون مثلا میان سوال میکنن به جوانها این میگم که بابا فرق جوان مذهبی با غیر جوان مذهبیه که جوان غیر مذهبی اول عاشق میشه بعد ازدواج میکنه، ولی جوان مذهبی ازدواج میکنه بعد عاشق میشه. کاملا هم ممکنه، نه ما انسان میتونه عشق خودش رو بسازه، ما غالبی هستیم، ولی این که بالاخره حداقلی که بالاخره پسر یک بار، چون واقعا هم اینجوری که غالبا خانم ها به طور متعارف پسرها رو اون میزانه که قابل پسند باشه میبینن، ولی از اون طرفه که مثلا میان حتی خیلی وقتا میاد بیرون میگه که مثلا من حتی متوجه نشدم که خیلی لاغره، بدنش متوسطه، مثلا این مقدار رو هم ما متوجه نشدیم. حالا اگر یه جوری باشه که برای یه فرد مهمه که خب برای خیلی فردا ممکنه این مهم باشه که بالاخره بفهمن این خانم چه قیافه‌ای داره، صورتش چجوریه، میپسندن از این قیافه، ولی یک نظر اول انسان ببینه به نظر خودش این قیافه زیبای زیبا نیست، و خب روایت هم گفتن که اشکال نداره، حتی روایت توسعه زیادی دادن در بعض از روایت که اطلاق داره که ظاهرش که میشه به همه بدن نگاه کرد، که بعض از فقها به قدر متیقن آمدن استثناء دادن گفتن به عورت نمیشه نگاه کرد. ما ادای اون رو البته انسان هر چیش بتونه به صورت احتیاطی تر باشه آره، ولی من حداقل خودم این که بارها گفتم، حتی مثلا ما نسبت به همشیرای خودم به والده ای رو گفته بودم و عمل کردن، میگم وقتی دفعه آخر خواستگاری شد که خواستگاری کامل شد و دیگه عنوان دفعه آخر آمدن همه حرفا زدید، یه بار دختر خانم قشنگ با شلوار و پیراهن و روسری و از خدمت شما جوراب یه جوری بیاد کنار ببینه، با قشنگ روسری گرفتن صورت باز، یه مقدار از موهاش هم پیدا بشه که یه نظر جوان ببینه که بفهمه با اصلا این تیپ بدن روی اندازه رو میپسنده یا نمیپسنده. رو فرش مثلا، ما مثلا همین موردی هم پیش اومده که رو فرش خانم میومده پسر متوجه نبوده، قد خانم خیلی کوتاه بوده، کفش پاشنه بلند نمیپوشیدن، خب اینجوری نگاه میکرده، یه هیچ وقت تو یک موقعیت قرار نمیگرفته کاملا بتونه قدش رو تشخیص بده. بعد ازدواج فهمیدی خانم خیلی قدش کوتاست. و اینا حالا بعضیش که منجر به تدلیس نشه، نگیم اینا تدلیسه، حداقلش اینه که خب بالاخره رعایت این موارد خوبه. حالا البته نکتهش اینه که غالبا خانم های اصلا خدمت شما مذهبی خیلی وقتا زیر بار این نمیرن، به اینجا که میرسه دیگه مذهبی نیستن. و اما جواز و نزع الی المرأة التي يراد التزويج بها فهو محل وقوف فی الجمله لجمله من النصوص. این که فی الجمله نسبت به مرئی که میشود ازدواج کرد میشود نگاه کرد قدر متقنه. حالا حداقل حداقلش که نسبت به وجه و کفنگ برای ماهایی که میگیم احتیاط داره در موارد معمولی نسبت به خانومایی که خودشون اهل حجابن احتیاطیه که به وجه و کفنگشون هم نگاه نکنید، قدر متقن اینه که نسبت به زنی که میخوایم ازدواج بکنیم وجه و کفنگ نگاه کردن اشکال ندارد. خب پس بنابراین محل و وفاق است فی الجمله لجمله من النصوص، روایات متعددی داریم ولی ای که از این نصوص چه مقدار استثناء را قبول بکنیم اختلاف نظر وجود داره. یکی روایت صحیحه شان ابن سالم و حماد ابن عثمان و حفص ابن البختوری عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس به ینظر الی وجهها و معاصمها ان اراد ان یتزوجها، اشکالی ندارد یه مردی که میخواهد با زنی ازدواج بکند به صورتش و به ساعدها. معصم یعنی موضع استوارن، یعنی موضع دستبند از ساعد. حالا یعنی یه مقدار دستش هم میخواد ببینه، چون این حالا اینا نکته هم شاید داشته باشه نسبت به معصم. اونم اینه که چون خیلی وقتا حالا اون زمان عربستان اینجوری بوده، چون وجه و کفین رو به طور متعارف نمی‌پوشوندن، هوای هم یک هوای گرم در اون زمان بوده، غالبا اینه که رنگ دست‌ها و رنگ صورت‌ها ممکن بوده با رنگ بدن متفاوت باشه. حالا میگن سواره این رو که اینجوری نیست که غالبا باز باشه، مثلا نگاه بکنه که ممکن حالا تشخیص بده بفهمه این خانم رنگش تیره است، رنگش روشنه. حالا اگر می‌خواد این مقدار رو بپسنده میتونه به معصم نگاه بکنه. معصم رو موضوع سوارن من ساعده ها میگن. لا بأس به ان ینظر الی وجهها ها و معاصمها ها اذا اراد ان یتزوجها. این روایته که توی روایت وجه و معصم استثناء شده. روایت دیگه موثقه قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام رجل ینظر الی محاسن امرأة یرید ان یتزوجها، یه مردیه که میخواد نگاه بکنه به محاسن زنی که میخواد با او ازدواج بکند. محاسن یعنی موضع‌های زیبایی رو میخواد نگاه بکنه. این بستگی داره به نظر یه فردی. یه فردی میگه من صورت و مو رو بپسندم، مثلا میپسندم. یه کسی ممکنه بگه آقا من میخوام چاقی و لاغری زن رو هم ببینم. حالا اون جای محاسن یعنی اون جای زیبایی‌های زن. قال الله بعث حضرت میفهمون اشکال ندارد، انما هو مستام، این مشتریه یعنی میخواد زن رو بپسنده، میخواد زن رو انتخاب بکنه. فا این یقضه امرون یکون، اگر بگذره و ازدواج بکنه امریه که دیگه اتفاق افته ثابته و اینجوری نیستش که حالا بگه آه من فردا زن رو نپسندیدم راحت پس زود طلاقش بدم. فرض اینجوری نیست. اولی که میخواد الان تو فضای الان خودمون، مثل فضای اون زمان شما نکنه، همین فضای الان خودمون اگه یک نفر ازدواج کرد همه نپسندیدن جدا شدن خیلی راحته، یک نگفتن موقع ازدواج خیلی راحته. بارها شده مثلا میان میگن یه موردی که مشکوکه، من میگم حالا تحقیق بکنید، حالا بعدش استخاره کنید، ولی اگه از آخرم دلتون مردده خب بگید نه، به خاطر اینکه یک نگفتن خیلی راحت تر از اینه که بخواید بعد یه ازدواجی بکنید که به مشکل بر بخورید، سالها 50 سال عمرتون رو سر ازدواج بدید. پس بنابراین حضرت میفرمایند که نه، اگه یه اتفاقی بیفته دیگه این مطلب مطلبیه که تمام شده و قرار توی زندگی سالها زندگی بکنن. و ذهب بعض الفقها الى جواز النظر الى جمیع بدنها معد العورت. چرا؟ تمسکن به اطلاق بعض الروایات مثل صحیحه محمد ابن مسلم میگه سألت ابا جعفر عن الرجل يريد ان يتزوج امرأة ان ينظر اليها، از امام باقر علیه السلام سوال کردم یک مردی میخواهد ازدواج بکند به یک زنی میتونه به او نگاه بکنه؟ حضرت میفرمایند نعم اشکال نداره، انما یشتریها به اقل الثمن، میخواد بیشترین قیمت رو بپردازه، ممکنه بخواد صدها سکه مهر بپردازه. بالاخره نگاه کردن به این مقدار که انسان وقتی میخواد، یه علت هم داره، چون ما فرضیه که گفتیم در تنظیر دارن میکنن به عقد بی، چون گفتیم در عقد بی حتما باید ثمن و مثمن مشخص باشه، عقد بی نباید بنابر جهالت باشه. اگر اوصاف مبیع مشخص نباشه مثل عقد مصالحه نیست که بناش بر تسامح باشه. اگر میخواهد در عقد بی مالی رو بخرد حتما باید قیمت مال براش کاملا مشخص بشه. اگه ببخشید اوصاف مال باید مشخص بشه این مال چه مالیه، چه خصوصیاتی داره. اینجا هم حضرت میخوان به عقد بیع تنظیر بکنن، میگن مثل عقد بیعیه که میخوای یه چیز رو با قیمت فراوان بخری. اگه انسان بخواد چند صد میلیون تومان بده یه ماشین بخره، میره چشم بسته بخره، میگه حداقل یه بار ببینیم این ماشین رنگش چه جوریه، اصلا میپسندم، ماشین خوبیه. یه کسی همینجوری چشم بسته بره بگه آقا یه ماشین توی مغازه دارم، این ماشین مثلا 800 میلیون تومان قیمتشه، 500 میلیون قیمتشه، بدونی که نگاه کنه به شما بفروشم، قطعا معامله باطله. حضرت اینجا ازدواج رو هم دارن تنظیر به اون میکنن که مردی که میخواد مبلغی رو در مقابلش بپردازه حداقل یک نظر میتونه ببینه. ظاهر روایت دیگه روایت اطلاق داره، حالا بررسی این که اطلاق روایت رو میشه بهش عرض کرد یا نه ان شاء الله برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. نه اصلش که مهمه، نه بستی که به مخاطب، یعنی اصلی که الان من که تو جامعه دارم میبینم بچه های مذهبی واقعا توی قضیه ناراحتن الان، یعنی اینجوری نیستش که یک عمر میخوان زندگی کنه. من که حالا نظر شخصی خودم اینه که یه مقداری در حق پسرها توی قضیه ظلم هم میشود، چون خانم ها کاملا پسر رو میبینن، چهرهش رو میبینن، صورتش رو میبینن، رنگ بدنش رو میبینن و بر اساس او ازدواج میکنن و مرد رو میپسندن. ولی الان من دیگه بگم به شما ده ها مورد سراغ دارم که جوان های مذهبی، چون من کارم میبرم مشاوره تو زمین هست، میان مشاوره میکنن و عموما از این قضیه ناراحت.